بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم بدایت الحکمه، هفته 794.
هر من مثال نمیزنم چون تا مثال بزنم شما اطلاعات گذشتهتون زنده میشه باهاتون درگیر میشه. مثال مادی بزنم میگید مجردات چی، مثال جزئی بزنم میگید کلی چی، مثال کلی بگم میگید جزئی چی، مثال میذارم کلی دارم میگم حرفو. هر چیزی که میخواد یقینی بشه یا یقینی میشود یا نمیشود. ما کار با یقینی نشدنش نداریم، میخوایم یقین پیدا کنیم. علاوه بر اینکه ما بهش یقین پیدا میکنیم که باید پیدا کنیم، حالا این یا خودش یقینیه به ذات ما تو سبب است، یا یقینی به ذات ما نیست. اگر یقینی به ذات ما نبود، باید از کسی وام بگیره این یقینی شدنش رو؟ یعنی چی؟ یعنی یقینی شدنش بالعرضه، یعنی به تبعه. لابد به انگلتهی الا شین آخر و به یکی دیگه برسه. اون قبلی دوباره یا یقینیست یا یقینی نیست. یقین باشه که خلف فرض ماست، چجور یقین داده به این؟ پس باید یقینی باشه. حالا که یقینه، یا یقینش از خودش داره یا از غیر گرفته. اگه از خودش داشته باشه ثبت هم نست، اگه از غیر بگیره باز باید به قبلی برگردیم. این سیر، خواهش میکنم حواسا باشه، این سیر باید یه جایی ختم بشه و بیسته، و الا میگید تسلسل پیش میاد. خب تا بگیم تسلسل پیش بیاد، دقت کنید، تا بگیم تسلسل پیش بیاد، خب تسلسل باطلون، پس ما باید به یه جایی برسیم. اینجا اگه یکی تو فیلسوف باشه میگه آقا ببخشید کی گفته تسلسل باطله؟ بیانه یا مبینه؟ پس واقعا میخوایم حساس بشیم، مکتب خشخاش بذاریم، برسیم به عمق ماجرا. میگیم که نه، تسلسل محال. فرض کنیم تسلسل اصلا هنوز بودلارش اثبات نشده، در اینجا باطله قطعا. به خودتون برگردید، باطله. چرا باطله؟ جمله رو دقت کنید، چون اگر تسلسل پیش بیاد، معنای تسلسل اینه که ما هیچ وقت به یقین نرسیم. حالا که وجدانت ما به خیلی چیزا یقین داریم. اینه همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، شما اگه یقین نکنید یک آقایی اینجا نشسته و داره یک چیزی میگه که همش گوش نمیدید. همین الان خودکار که دستتون، اگه یقین نکنید این خودکاری که باش کار نمیکنید. شما به خیلی چیزها یقین دارید، حالا که اگه این تسلسل برقرار باشه، یعنی به هیچ یقینی نمیرسید. پس این تسلسل باطله، چون خلفه، چون خلاف اینه که ما یقین داریم. مفهوم شد؟ اصلا ارجاعش نمیدیم به اینکه حالا باید یه جایی امتناع تسلسل اثبات کنیم. پس فتحصل من اول البحث الهونا، ما باید در یک جایی بایستیم، الان خدمتتون هستم، ما باید در یک جایی بایستیم که اون یقینی است و در یقینی بودنش محتاج به غیر نیست. با یه زبونه دیگه، اگر این تسلسل پیش بیاد، یعنی ما به هیچ یقینی نرسیم، معناش اینه، یعنی ما در همه چیز شک داریم، یعنی ما در همه چیز شک داریم. باز همینجا میشه یقینشو بگیریم، بگیم تو این جمله که ما شک داریم، یقین داره که شک داری یا نه؟ اگه بگه به خود اینم شک دارم، دیگه نمیشه باش حرف زد. میگم بهش بگیم این که شک داری یا الان با یقین داری که شک مشکوک که همه چی برات. اگه بگه آره، خب میگم همینو بذار یقین تا بدیم جلو. اگه بگه نه، من به خود اینم شک دارم، من تو همه چی شک دارم، تو همینم شک دارم، باب گفتگو بسته میشه. اسم اینو فلاسفه میذارن بطلان فلسفه. خواهش میکنم، من تعابیرم دقیقه، حواسم به فلسفه غربم هست، کسی نگه من فلسفه غرب خوندم اسم این ایدئالیسم صوفیسم نیست، حواسم هست. گفتم فلاسفه اسم اینو میذارن فلسفه، گفتم کسی نه، چون بعضیا احساس کردم رفتن سریع جلوشونو گرفت. پس آقا خلاصه کنیم، ما حلقه ابتدامون از یک یقینی به ذات خواهد بود. ما به این بگیم ابده البدیهیات. این یقینیست. حالا دقت بکنید، استدلالی هم که گفتم یقینی نیست، چون نمیشه اگه نباشه یعنی ما تو شک محضیم، تفسیره یعنی ما هیچ وقت هیچ یقینی نداریم. فاضا خودتون مفهوم شد؟ پس ما اینجا یقین داریم، این گام یک ما رو، ما این گام یک رو میذاریم. حالا ادامه بدم بعد برسم به یه جایی برمیگرم حواشی شد بررسی میکنیم. اگر این شد یقینی و این گام یک رو گذاشتیم، تو گام دو قرار یک ادراک جدیدی تولید بشه. این ادراک جدید صناعت کار فلسفی رو دارم میگم و شکل فلسفه اینطوریه. اگه این حلقه دومی که قرار اینجا بیاد بعد از این قرار بگیره، یا این حلقه قرار یقینی باشه یا قرار نیست یقینی باشه. اگه یقینی نباشه که خلف برهانی بودن و فلسفه همونه که گفتیم علم برهانی مفید یقینه، و اگر یقینیست نمیتونه در مقدمات که این میخواد رو اونا سوار بشه چیز غیر یقینی باشه. دوباره این حلقه‌ای که داریم میاریم اینجا، این حلقه اگه یقینی نباشه که خلف ما، و اگر یقینیست خود نتیجه تابع اخص مقدماته. کافی یکی از مقدماتی که مقدمه بوده برای رسیدن به این، یکی از پله‌هایی که ما گذاشتیم تا به این برسیم یقینی نباشه، دیگه هیچ وقت یقینی نخواهد. پس باید حلقاتی که اینجا بخواییم بچینیم تا به این پله دو برسیم یقینی باشه. این هم تا قبول آقا. خب حالا اگر اون پله یک ما فقط یک گزاره باشه، تعقل کنیم، اگر اون پله یکی که دو رو میخواییم روش بذاریم فقط یک گزاره باشه، خب استدلال قیاس محتاج به دو مقدمه. مقدمه دوش رو کجا بیاریم؟ تنها راه این که پله دو تولید بشه اون چیزیست که تو علم منطق خوندید اسمشو استدلال غیر مباشر، استدلال مباشر منطقی بهش گفتن احکام القضایا. به چه شرطی به این رسیدن؟ دوباره من میخوام به یه پله دو برسم، پله دو نمیتونه هیچ مقدمه غیر یقینی داشته باشه. اگر یکی از مقدماتش غیر یقینی شد دیگه پله دو من یقینی نیست. حالا که میخوام به یقین برسم پس همه مقدماتش باید یقینی باشه. اون مقدماتش خب پله یک میشن دیگه، ما دو قبلش یک دیگه، یکونیم که نداریم اینجا یک. این یک ما اگر یک گزاره باشه، اگر یک ما یک گزاره باشه، یعنی پله یقینی به ذات ما یک گزاره باشه، هیچ راهی برای تولید دو نداریم مگر احکام القضایای منطقی، یعنی عکس و احکام عکس و نقض و تناقض قضایا. حالا تمام بکنم گوش میدم. خب مگر این که شما بگید ما پله یک منحصر به یک گزاره نیستیم، بیش از یک گزاره داریم. اگر کسی بتونه در پله یکش بیش از یک گزاره داشته باشه، یعنی بیش از یک قضیه یقینی داشته باشه، اون میتونه از ترکیب بین این قضایا استدلال هم برای رسیدن به دو ها تولید کنه. حالا این مقدمه ای که گفتم برای چی بود دوستان؟ بعد هم شاید شما فلسفه که بخونید تو گام های بالاتر میبینید تو دعواهایی که این آقایون تو علم شناخت‌شناسی پیدا میکنن، گاهی یعنی یه عده ای هم که جواب میدن به مشکل شناخت‌شناسی و شکگرایی و میگن آقا شکگرایی ترانه شکگرایی رو میشه خاموش کرد و ترانه سفسطه رو میشه خاموش کرد و ما جواب داریم برای اشکال شناخت شناسی و جواب داریم برای اشکالی که سبب شد غرب به شک بره، ما میتونیم این رو جواب بدیم و مقیاس داشته باشیم. جوابی که اونجا میدن خروجیش این میشه که ما تو پله یک یقینی به ذاتمونه فقط یک گزاره داریم. اگه کسی یه حرف و زد دست خودشو برای رسیدن به پله دو میبنده، فقط از روش اول میتونه بره، نمیگم نمیتونه بره، میتونه فقط با روش اول باید بره پله، تا موقعی که تکثیر اطلاعات بشه به حدی که بتونه قیاس سازی کنه. اما اگه کسی تو پله یک گفت آقا من بیش از یک گزاره دارم، این دستش باز. حکمای سنتی ما، یعنی تا قبل از معاصرین ما، شاگردان علامه طباطبایی، حکمای اسلامی همیشه تو پله یک عدتون من القضایا داشتن، بذار جیبشون پر بود. اونا میگفتن پله یک ما که یقین شماره یک ما اختصاص به یک گزاره نداره، چون اختصاص به یک گزاره نداره راحت میچیدن میمدن بالا. بعد از این که ما وارد این فضاهای غرب و دعواهای غرب شدیم، یه نظریه تولید شد که پله یک فقط یک گزاره. میدونید ثمره این اتفاق چی بود تو فلسفه؟ ثمرش این شد اونهایی که فقط یک گزاره داشتن، چون میخواستن ادام، یعنی میخواستن تو دعوای شناخت‌شناسی با خرد به نتیجه برسن، اونجا هم میگفتن ما یک گزاره پله یکمونه، تمام کرد پرونده رو میبستن. بعد وارد فلسفه که میشدن، چون مجبور بودن از بیش از یک گزاره استفاده کنن برای چینش فلسفه، مجبورن بیش از یک گزاره استفاده کنن. خب شما باید سوال از شون که بقیه گزاره ها خب یقینی نیستن، به چه کار میخواید بکنید؟ ثمره این اتفاقی شد که دیگه تو اعصار اخیر، توی سالهای اخیر، کسی دنبال نظام ریاضی فلسفه نمیده. این خودش یه موج غلطی تو فلسفه درست کرد، چون اگه بخواهم ریاضی فکر کنن یه اون گزاره دوه از کجا آمد؟ ما که فقط یکی داشتیم، به هم خورد نظام فلسفه. این از برکات تغییر نظام فلسفه است، این بلا. لذا علامه طباطبایی رضوان الله علیه با توجه به این که آگاه به نظام فلسفی جدیدم بودن، نظام فلسفی جدیدی که این جمله شعارشه، در سردر آکادمی های فلسفه می نوشتن که تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت، یعنی اول ذهن شناسی کنیم بعد بیاییم هستی شناسی کنیم، اول مشکل شناخت و شک رو حل کنیم، بفهمیم ارزش ادراکات ما چقدره، اصلا ما میتونیم به واقع برسیم یا نه، بعد بیایم سراغ هستی شناسی و فلسفه. علارغم اینکه علما آگاه به این مدل هستن و تو اصول فلسفه برای روش رئالیسم هم اینطوری مشق کردن، 5-6 تا مقاله اولش ذهن شناسیه، اما در کتاب شریف بدایه و همچنین نهایه که ماحصل تدریس اطفالش و پایان کاری رو نوشتن، سیر خودمایی رو خب اینجا این سوال پیش میاد، بالاخره آخر که هفت درسته یا نه، ما تا ذهن نشناسی فلسفه خواهیم داشت یا نخواهیم داشت؟ تا ذهن نشناسی چی میخواییم بگیم؟ فلاسفه خودما اسلامی میگن نه، ما برای فلسفه داشتن نیازی به ذهن شناسی نداریم، به همین راحتی. چرا نداریم؟ به خاطر این که شما همین جمله که ذهن داریم، خواص موجود ذهنی این است و این است و این است، مثلا در ذهن تصور است و تصدیق است، تصدیق این اجزا او داره، تصور این اجزا او داره، این احکام او داره، خود اینها باید محتاج به اثبات هست. اون سیر قدمایی ما که از این استدلالی که جلسه قبل شروع کردم سرچشمه میگیره، اون نیاز به هیچ مقدمه ای نداره و کافیه که ما با اون سیر استدلالی بیایم جلو و بتونیم حلقات نظری رو که در مورد ذهن میخواییم اثبات کنیم، بعد بتونیم ذهن شناسی هم داشته باشیم. پس نظام قدمایی ما در حکمت که به اصطلاح معاصرین امروز ما مستقیما بحث از احکام وجود میکنه، مستقیما بحث از شناخت واقعیت رو پیش میکشه، نه اینکه ابتدا ذهن شناسی کنه بعد بیا سراغ وجود و واقعیت. اون نظام خلل نداره، حلقات ریاضیش برقراره، حلقه مفقود وجود نداره و چیزی رو به عنوان اصل مسلم و اصل موضوع برای اثبات نتیجه نمیگیره. لذا هرچه نتیجه توش تولید میشه یقینی خواهد بود. این بحث با سبک برهان با مقدمات برهان آزاده، بره جلو تا هر جا بره ما باش میریم، تا هر جا بره باش میریم، چون معصوم از خطای همه این حلقات هم اثبات خواهد کرد، اما بدون اصل موضوع. اما اگر کسی گفت من میخوام ذهن شناسی کنم، برید کتابای شناخت شناسی رو بخونید. کسانی که میگن ذهن شناسی مقدمه، ببینید در این کتابای شناخت شناسی به شرطی که بخوایم این علم شناخت شناسی و حلقه های ذهن شناسی رو مقدمه بر فلسفه داشته باشیم، یعنی گام یک قرار بدیم، به شرطی که بخوایم گام یک قرار بدیم، ببینید چقدر حلقات علمی نظری اینجا ترک شده که هیچ کدومشون اثبات نشده، موکولن به علم دیگری برای اثباتشون. معناش اینه که ما حلقه اول رو چیزی قرار میدیم که هیچ وقت توش به یقین نمیدیم. پس ما با توجه به این توضیح در کتاب بدایه با همون سیر قدمایی و با التفات به این که شناخت شناسی را مقدم نکردیم حرکت میکنیم. خب چرا مرحوم علامه در اصول فلسفه شناخت شناسی رو مقدم کرد، ذهن شناسی رو مقدم کرد؟ چرا این کارو کرد؟ تقدم آموزشی، چینش آموزشی که دست خودمونه. من دارم جواب غرب میخوام بدم، میخوام یه جامعه ای رو توش حرکت کنم که این بندگان خدا ذهنشون آکنده از شبهات و آغشته به شبهات، اینا رو مجبورم اول خلق اصلاح کنم، مجبورم اینا رو خلق اصلاح کنم، یعنی برسونم شون رو صفر مرزی، مجبورم بیام شناخت شناسی مقدم تا قانع بشن که حرف گوش بدن. یقین حالت نفسانیه، باید متولد بشه در من. نفس مواجهه با شبهات ممکنه به یقین نرسه، نه چون این گزار یقینی نیست، چون یادتون بیاد تو اولیات تو منطق میگفتید اولیات چیزایی هست، قضایایی هست که تصور موضوع و محلول کافیه در تصدیقه. حالا اگه یکی که هر کارش کنیم چون بجونش کنیم نمیتونه تصور کنه، پس چه کارش کنیم؟ یادتون میاد تو اول منطق بدیهی و نظری تقسیم میکرد، آقای مظفر گفت که قد یکون و شیء و بدیهی هست ولیکن یجهل حول انسان، بدیهی هست اما مجهول میشه برای بعضی ها. مشکل از بدیهی نیست، مشکل از آدم هست، فقط اسباب توجه و انتباه. این آدم هیچ وقت این ماهوارش به سمت درک بدیهی نمیتابه، نور بدیهی توش منعکس نمیشه، خب هیچ وقت نمیگیره توش، فرکانس این بدیهی هیچ وقت به این نمیرسه، چون این بریه برعکس، باید برش گردونیم. مشکل از اونجا مجبور میشیم گاهی اوقات شناخت شناسی رو مقدم کنیم، یه سری بحثا رو دیالکتیکی با اینا بریم جلو تا مطمئن بشن خبری نیست، بس برگردم در سیر رو برن جلو. پس ما در فلسفه از اینجا شروع میکنیم. من آقای بابایی در خدمت شما هستم، بفرمایید. فقط بلند بگید من بشنوم.
در
مقدمات رفت
فرمود در
جانا
استدلال
مباشر علم
جدید
میده؟ بله بله بله.
یا
صرفا؟ نه علم جدید.
واقعا
بله بله تولید علم.
خب این چیز
یه جمله بهتون بگم برای که خواستی تحقیقش کنید برید، استدلال مباشر هم حرکت بر مدار علیته، همونطور که حد وسط حرکت بر مدار علیته. تمام جانا؟ بر مدار علیت نه قیاس. باید منطق بحث کنیم دیگه، برای همین گفتم یه جمله میگم خاصی تحقیقش کنیم. بذار ادامه بدیم.
بعد گفتم که ادعا دارم ما معرفت شناسی مقدم میکنیم، ادعا دارم بحث معرفت شناسی بدیهی از وجدانیات علم و وجودی استفاده میکنم، بحث معرفت شناسی را
معرفت. الان یکی از متقن‌ترین متون معرفت شناسی ما کتاب آموزش فلسفه حضرت آیت الله مصباح حفظه الله. شما اون 15 درس اولش رو که معرفت شناسی نگاه میکنید، چند درصدش بدیهیه به این معنا که یقینش ذاتیه متولد عجایبیه، یا چند درصدش همونجا از بقیه استفاده میکنه یقینی میشه؟
شما وجدانیات
بدیهی بود؟ وجدانیات جواب به شناخت شناسی نیست. وجدانیات گام اول جواب به شناخته پیش حضرت آیت الله مصباح، البته پیش ایشون فقط، پیش علامه نه، پیش بوعلی نه، پیش ملا سلطان نه. حالا من عبارت رو بخونم، این سیر رو که گفتم به حمل شایع مصادیقش رو می‌بینید. من نقشه‌شو گفتم که معلوم بشه این مدل با اون مدل چه فرقی داره، اما حالا این مدل یه سری باید من بچینم شروع کنم گفتم چه علم فلسفه که الان می‌خوام شروع کنیم توش. شروع که بکنم توضیح خواهم داد ان شاء الله. بفرمایید شما.
اولویتی داریم ما که اینها فلسفه
است و تمام علوم دیگه رو از این ما بله اینطوری. دیروز درسی هم که خدمت شما عرض کردم که این که فلسفه اعم العلوم دو جور معنا میشه، یه جورش منظورم همین بود، گفتم میگن مادر علوم به این معنا، چون یه اعم العلوم بودن دیگه هم دارن فلاسفه اصطلاحشو، یعنی تو سیر اعراض ذاتیه یه علوم ما به اولین اعراض ذاتی که میرسیم مال فلسفه است. اینو بحث میکنیم با هم دیگه، اینو با هم دیگه بحث میکنیم. بفرمایید. چرا سنی نظر باشه
که علم معرفت شناسی مقدر در فلسفه نیست، ولی یک سری گزاره‌های وجدانی منطقی و معرفت شناسی
سلمنا و آمنا و اتبعنا فاکتبنا مع الشاهدین، ما اینو قبول داریم، همین فلسفه است. حالا ببینیم ما الان چیزی که شروع میکنیم این میشه همین استدلالی که من گفتم، من برای خودم کارو سخت کردم، من گفتم من میخوام از یقین به ذات شروع کنم که او برترش هیچی نیست. شما همین رو دارید میگید، ما همه اینو میخواد. نمیدونم علم هست یا نه، یعنی چی؟ ببینید کلمه علم امروز، رفقا شما ها طلبه اید، طلبه ها فقط فلسفه نمی خونن، علم اصول هم می خونن. به برکت علم اصول اول علم که وارد میشن میگن که خب علم چیست؟ موضوع کل علم مایوب حسوفی ان اعراض ذاتیه. بعد آقای مزفر گفت که حاضر مال لا ملزم له لا دلیل علی، علم یعنی چی؟ معلوم یعنی چی؟ عرض ذاتی یعنی چی؟ موضوع یعنی چی؟ غایت یعنی چی؟ او چقدر بحث اینجا وجود داره. من اعتراف بکنم به اینکه این علم یا نه، اول باید بگید علم یعنی چی؟ همونطور که آقای مزفر گفت که انها حاضر لا ملزم له لا دلیل علی، آخوند سابکفایی گفت بابا بلش کنید، یه کلی مبهمی داریم نمیدونیم اسمش چیه، بلش کنید. خیلی اینجا حرف هست، لذا ما رو تو جاده خاکی نبرید و نبرید. ما آنچه را ببینید، من فعلا آقای قیلابی ابدا دنبال اعمال ضابط عرض ذاتی و تمایز علم نیستم، نه چون منطقا نباید باشم، آموزشم شما آماده این کار نیستید، فلسفتون میمیره، لذا در این سراغش. همین که شما میگید علم منطق علم فلسفه، ببینید همین سواله شبه میاد تو ذهن، میگن آقا الان یه دعواییه، همین الان بحث زنده ایه، رابطه بین علم فلسفه، علم منطق و علم معرفت شناسی چیه؟ اصلا منطق و معرفت شناسی دو علمن یا یه علمن؟ بعد اینجا حرفای کانتو میارن، مقولات کانتو میارن، حرفای بوعلی میارن، ملا صدرا رو میارن، آقای دکتر سید یحیی اصفهانی حرف داره، آقای دکتر غلام حسین ابراهیم دیرانی حرف داره، حضرت آیت الله مصباح حرف داره، حضرت آیت الله جوادی حرف داره، اینا معاصرینمون، گذشتگان که بماند غربی هم بماند، خودمون رو میبرید توی اقیانوسی، بعد آخرش میگید آقا خدا پدر اونایی بیامرزه که گفتن فلسفه رو حرام کنیم نخونیمش، این بلا رو سر خودتون نیارید. من آمادم همین الان پلی کنید، شروع میکنم در مورد عرض ذاتی و موضوع علم و تمایز و علوم حرف میزنم براتون، اما این به صلاح شما نیست، به صلاح منم نیست. من میخوام بدایه بگم، اول یه بار ما اول خود فلسفه رو بشناسیم چیه. ببینید الان شما خودتون تصور ندارید اینا که میگن فلسفه مبادی تصدیقی علم منطق رو تأمین میکنه یعنی چی.
بذین اول یه بار بفهمیم چی فلسفه مبادی تصدیقی علم معرفت شناسی رو تعمیم میکنه یعنی چی؟ این جمله یعنی چی؟ میخواییم سرشه سر کی میخواییم بتراشیم اینجا؟ بذین اول یه بار تصور کنیم تو سیر قدمایی ما یه اتفاق افتاده، حتی اگر فرض کنیم ملاک دستبندی علومشون علکی، فرض کنید ملاک دستبندی ماژیک دارید، من یه چیزی بنویسم پا تابلو براتون خیالتون راحت میکنم. ببینید دوستان حواسا رو به من بدید، اینجا ماژیک دیدن ببینید رو خطا به این مسئله که من میگم دقت کنید، استدلالی که تو این یکی دو روز گفتیم ما رو به این نتیجه رسوند، استدلالی که تو این یکی دو روز گفتیم ما رو به این نتیجه رسوند. ما باید یه حرکه داشته باشیم که یقینی به ذات باشه، بعد حلقه هایی دیگه از اون وام بگیرن برن جلو، یقینی بودنشون رو باید از وام بگیرن. اگر این نباشه فکر نافی جهل الی آخر الامر، اگه این نباشه یعنی تفلسف حاضا قل کن، اگه این نباشه یعنی خیلی ساده کارده ما اینو توضیح دادیم تمام. حالا حلقه هایی از این وام میگیرن یقینی بودنشون رو به جلو میرن. ممکن شما فردا بیاید یه بحث دیگه با ما مطرح کنید، آقا این حلقه های ریاضی برای یقین داشتن که شما به ما گفتید، بیاید این چهارتا رو اسمشو بذارید علم آ، این چهارتا دیگر اسمشو بذارید علم بی، یه کسی دیگه بیاد بگه آقا نه ما از اینجا به بعد رو بگیم علم بی، کسی دیگه ای بیاد یه ملاک دستبندی دیگه به شما بده. اصلا یه سوال عمیق‌تر مطرح بشه، بهترین ملاک دستبندی چیست؟ درسته؟ این مطلب دوم یه همون چیزی که اسمش بحث ملاک دست تمایز و علوم و ملاک عرض ذاتی و ملاک موضوع علم و هر چیزی که خانواده بوده مثل کتاب های حضوری و فلسفه خوندیده. اما اگر ما جواب اون سوالم پیدا نکنیم بهترین ملاک دستبندی چیست؟ لا نداریم یا نداریم ملاک قرار دادیم، نه ملاک حقیقیه حرفایی که الان اینجا وجود داره. همه این بحثان این سیر ریاضی بین این ادراکات در یقین رو که من گفتم خراب نمی کنه. چه بگیم تو علم معرفت شناسی؟ شما بگید بشه معرفت شناسی چشم. چه بگیم تو فلسفه؟ چه بگیم تو خداشناسی؟ چه بگیم تو حکمتی؟ تو هر چیز اسم دستبندی علوم بحث بعدی ماست. اون چیزی که امروز به اسم میگن آقا ما تو مقدمه باید بحث از روز سمانیه کنیم، مهمترینشون سه تا روز، سه تا رو باید بحث کنیم، موضوع و تعریف و غایت. اینا رو که میان بیان میکنه اون چیزی که تو مقدمه میخوان تبیین کنن این بحث علمه، موضوع این علم چیه، تا کجای این سیر را در بر میگیرد، از کجا رو تحویل به علم دیگه میده. لذا در تعریفم باید تعریف رو جوری بیاریم که بتونه تمام حلقات این علم را بگیره و آنچه که در این علم نیست را بیرون کنه. مفهوم دارم چی میگم؟ اگه ابهام دارید بگید. همه این حرفان اینا میشه دستبندی بین علوم. من گفتم آقا فعلا کاری به این بحث نداریم، بذارید یه دور فلسفه بخونیم ببینیم مبادی که تو فلسفه قرار تر بشه چیه، این فلسفه چجور قرار تأمین مبادی برای منطق کنه، چجور قرار تأمین مبادی برای علوم طبیعی کنه، چجور قرار تأمین مبادی برای علوم ریاضی کنه، ترابط بین علوم یه ذره فهم بشه. انشاءالله یه دور فلسفه خوندید یا تا رفتید تو آخر مقولات عرض شما آماده شدید برای شناخت علوم، شما تا آخر مقولات عشق کار دارید، مقولات عشق که تمام شد کم رو میفهمید چیه، کیف رو میفهمید چیه، بعد که کم و کیف رو فهمیدیم بعد میفهمیم حالا این کمه متصلش موضوع چه علمیه، منفصلش موضوع چه علمیه، آثار و احوال و عوارضش چجوری هست، از تحولات دیگه چجوری استفاده میشه اینا رو میفهمیم. تازه شناسنامه علوم دستمون میاد. بعد که دستمون اومد، حالا ما هم که اعظم با اون بودتون گفتیم جامعه بازه دست خودتونه. روزی که اونجا رسیدیم خواستید بعد میگنیم عرضاتی معتبر تا آخر برای اون تحقیق میکنم. میگم موضوع این عرضاتی اینه بوالی که داشته میگفته که عرض ذاتی یعنی محمول من صمیمه منظورش این بوده، اون کسی که گفت عرض ذاتی و قد بی حد موضوع اول موضوع و بی حد منظورش این بوده، عرض ذاتی تو علم یعنی این، عرض ذاتی تو برهان یعنی تازه میشه از حرفا بزنیم. بابا خود اونا مطالبی که تو باب برهان گفته میشه، باب برهان تعبیر مبدعش پیش کیه؟ پیش فلسفه. اما پس اگه حرفا فاکتور رو بگیریم فعلا، بگیم فعلا سوده، فعلا ما کاری باشون نداریم، اما استدلالی که گفتم سر را خودش ثابته. اگه قرار باشه شما از اولین گزاره یقینی شروع نکنید خودتون رو جای سفتی نداشتید، و اگه قرار باشه خودتون رو یه جای سفتی به نام یقین بذارید و از اونجا حرکتتون رو شروع بکنید، حلقه دومی که میخواد بیاد باید یقین دست و پا کنیم براش. کی بگیریم حلقه اول؟ گفتم یه حلقه دوم. اگه شما تو حلقه اول حالا حلقه یک رو بگیر، حلقه دو رو بگیر، اون چیزی تو حلقه دو میخواد بیا، اگر حلقه دو قرار از دو تا مقدمه استفاده کنه برای رسیدن به، یعنی ما داریم از قیاس استفاده میکنیم، باید مقدمات رسیدن به حلقه دو چی باشه؟ کافیه یکیش یقینی نباشه، ما به یقین نخواهیم رسید. و اگه قرار یقینی باشه یه ثمره دیگه شو بگید، باید تو پله یک گزاره‌هایی داشته باشیم که بتونیم با هم ازشون شکل صحیح تولید کنیم. یعنی اگه کافی گزاره‌هایی که اینجا داریم، دو تا گزاره که لا به موضوعها و لا به محمولها ربطی به هم، اون موقع قیاس شکل نمیگیره، چون قیاس از وسط میخواد. این روشی که قدما ما اومدن جلو، حالا اون قدما ما که اینطور میومدن جلو، اون قدما ما که میومدن جلو در پله یک بیش از یک گزاره داشتن. ما قرع اصم بکن که پله یک ما فقط سنا اجتماع نقی داریم، این چی توش نیست دیگه، یه حرف قدما نیست، قدما حکمت. نه اینکه امتناع اجتماع نقی داری اول الاوائل نیست، نه دو تا حرف دوباره، امتناع اجتماع نقیده اول الاوائل هست، اما پله یک ما که یقین به ذات داره منحصر به اول الاوائل نیست. حالا چی اینا رو به هم پیوست داده؟ خدا خیر نده علم شناخشناسی. این علم شناخشناسی که اومد مقدم شد، ناخودآگاه به یه عده یاد داد که بگید پله یک یقین به ذات شما همان اول الاوائل هست. لذا شاید جلسه قبل که من داشتم حرف می‌زدم تا میگفتم پله یک، یه عده‌ای تو ذهنشون میومد اولا اوائل، من گفتم نه ابدهال نگفتم اولا اوائل، اولا اوائل یه بار دیگه داره، این اصطلاح منطقیه. آره نه بین اولیات اولیش، من دنبال چیم؟ یقینیات. تو یقینیات یه عده‌ای از گزاره‌ها بگید اولیات، حالا تو اولیات یکی داریم اول احمد، اسمش اولا اوائل اجتماع امتناع اجتماع نقیزه، که باید دوباره تو خود اونم باید تحقیق کنیم. ما میگیم که ان النقیزین لا یجتمعان ولا، این خودش دو تا گزاره است، ان النقیزین لا یجتمعان، ان النقیزین کدومش اولیه کدومش دومی، اونم باید تحقیق بشه. این کارا رو خودمان ما انجام دادن، اما اول فلسفه ما هیچ کدوم این بحثا رو نداشتیم. اول فلسفه ما چی می‌خواستیم؟ یقینیات می‌خواستیم. می‌خواستیم از ابده البدیهیات شروع کنیم. چیزی که او برترش مقدمه ایلازم ندارد. از اینجا بچینیم بریم جلو. این کار فلسفه است. بس خواهید دید تو را به خود شما را به خدا دقت کنید، خواهید دید این سیر که ادامه پیدا کنه یه جایی تو فلسفه می‌رسیم یخرج به هذا البیان ان هذه القضیه اولا اوائل، تازه اولا اوائل متولد میشه. بگیم دیدید گفتیم فلسفه تأمین مبادی منطق میکنه،
به یه جایی که میرسیم میگیم ها هازل موجود یسما بالموجود ذهنی، تازه صورت مسئله شناخت‌شناسی متولد میشه که آقا حالا ذهن مطابق با خارج هست یا مطابق با خارج. ما اگر باید اینو متولد کنیم چیزی به نام موجود ذهنی داریم. پس بذارید این سیر قدماییه که این سیر از زمان بوعلی هم بوده، حکما اینطوری میومدن جلو، نه که علم پیشرفت نکرده ها، نه روش همون روشه. یعنی از یقینی ها شروع کنیم بریم جلو، حالا هر چقدر تولید بشه، هر چقدر اینو ریاضی تر کنیم به نفعمونه. دوستان یکی از حیفه نگم اینو حالا گوش بدم سوال، یکی از مشکلاتی که در فلسفه ایجاد شد جدا شدن از این سیر ریاضیه که بوعلی تو فلسفه حاکم کرد. یه سری مطالب خوب بود اما اون مطالب خوب انقدر خوشمزه و خوشگل و قشنگ و زیبا بودن سبب شد یه عده‌ای فریفته اونا بشن یادشون بره قرار سیر ریاضی باشه. یکی از اون مطالب خوب بود این بود که فلسفه بیاد عرفانیات رو برهانی کنه. معناش یه جهت منطقی، عرفان، کشف، شهود، مشاهدات و عرفا بیاد یه سری مدعاها رو به وجود بیاره، مدعا تصدیقش نیاز به برهان داره. فلسفه به صدد این باشه که برهان داره اینا پیدا کنه. خیلی کار بزرگیه، خیلی کار فاخریه، خیلی کار خوبیه، اما این سبب شد یه عده بیفتن دنبال این، اما یادشون بره قرار بود سیر ریاضی بره جلو. خدا رحمت کنه، نقل از مرحوم علامه طباطبایی که مرحوم علامه تهرانی از ایشون ظاهرا نقل میکنن که مرحوم علامه تهرانی فرمود که علامه جعفری گفت در فلسفه من دست که فرمود ملا سرو علی میشه بهتر از ملا سرو میتونه میپسند. ملا سرو از اول فلسفه به بعد میده، میگه انشاءالله سیأتی حقانیت ما قال به العرفا الشافعون و الحکما المتعلمون. بعد که تو فلسفه میریم هی ملا صدرا میره یه جایی میگتش یه مقداریشو، یه دو تا آیه هم میگه کنارش، میگه قرآن هم اینو گفته، بعد میگه سیعتی فلسفه دوباره یک هم دیگه جلوتر. دغدغه مون از روز اول حل کردن اینا میشه. تو حکمت مشرفی بو علی پر نبود، سیرش ریاضی بود. اون میگه ابدال ولیات بشین بزار برو بالا تا هر جا بره دفتش بشین برو بالا. حالا اون مطلب ملا صدرا هم درسته، مرحوم علامه هم به صدد اینه که تو همین سیر ریاضی همون حرفای ملا صدرا رو بیاره. یه همونیه که گفتم تو اسوار حاشیه بلند و بالا اولش می‌نویسه بعد دست بندیش میکنه، نشون میده که صدرا هم همین کار کرده و حواسش هم به این بوده. لکه تو عبارت این نظم باید به وجود بیاد. ما در بدایه انشاءالله این نظم رو تا اونجایی که بتونیم حاکم خواهیم کرد. بفرمایید. نه همه یقینیات یقینی هستن اما در یک اندازه نیستن. دوست
کلام. ولی ما اینجا
میخوایم
یقینی
بزنیم. ما یقینی بزنیم. هر چرا من گفتم یقینی بودن شو نشون میدم. بعضی
مفاجات
نه تو این منطق داری میگی. من دیگه نمیام یقینی
نه
نبریدم تو اسم منطق. من باید دیگه جوابتون ندم. بعد باشه دیگه میریم تو منطق. من وارد علم
نمیشم.
یکی از بلاهایی که سر علم منطق الان اومده دوستان اینه منطق وقتی میخواست خونده بشه به خاطر اینکه میخوان منطق رو تحقیق بکنن فلسفه تحقیق میکنن جا منطق. یه هم فلسفه رو میکشه هم منطق رو میکشه. بعدا اشکالات امین اثرآبادی وارد میاد. یادتونه رسائل شیخ اولش نقل کرد از امین عبارت رسائل رو ببینید. رسائل شیخ تنها کسی که جواب نداده امینه. تو خطوات از مقدمات عقلی رو دوستان که حتما میرسیم انشاءالله تو خطوات از مقدمات عقلیه شیخ عبارتهای امین رو نقل کرده ازش گذشته جواب نداده. به سید جزایری و دیگران جواب داده به ایشون جواب نداده. چرا هم جواب نداده؟ اشکال امین وارده. وارده به چی؟ نه به علم منطق و بعضی از کتابای منطقی که اون به اسم منطق میدونه. او گفته اگه اینا منطقه و منطقه هم قرار بدیهیات باشه پس چرا تو خود منطقی همه دعوا هست؟ راست میگه. این مال اینه که ما منطق نمیگیم. منطق اگه خودش باشه اینقدر ما منطق میکنیم اینقدر چون میگیم نظریات باش خاصی میکنیم قابل از اینکه خودمون داریم ابزاری که میخوایم برمان بدیگی درست کنیم خراب میکنیم. نریم تو اسم منطق خودش مظلوم مشکلاتی هم به وجود میاد. بفرمایید سوال. یقین اصطلاحی یقین اصطلاحی یعنی یقین به معنی لخص منطقی
ارجاع به همون مقال بردیگی که ما
میبرمیم نمی کنیم میخواد واقعا ارجاع به منطق. نه آقایون سوالا گم شد این تیکهی که در مورد منطق گفتم اصلا داخل متن کلاس نبود. سوال و جواب ها بود پرسش و پاسخ بود. رفتی به اون سیری که گفتم نداشت. دوستان که اولین کار فلسفیشونه قاطی نشه اینا با هم دیگه. این مطلب مربوط به سوالات آقایونی بود که داشتن بین منطق و فلسفه سوال می‌کردن جوابش رو دادن. خود فلسفه میخواد از یقینیات شروع کنه. یقینیات هم یعنی آنچه که یقینی است و به ذات است. یعنی یقینی بودنش رو از دیگری وام نمی‌گیره. این معنایی که من گفتم تا آخرام با هم می‌بینیم ان شاء الله. حالا میبینید اولین گزارهایی که مرحوم علامه به کار میبره برای سیر فلسفی هیچ کدوم از اونها غیر یقینی نیستن. چرا؟ خدمت کنم الان مثلا دعا الان استاد ترسم بیاد من عجلی دارم
منطقه به بحث یقین به زان. Thank you.